بسم الله الرحمن الرحیم. 59 جلسه درس رسائل، صفحه 48، سطر 23، استاد اعتمادی، 8/10/64، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم، واحد صوت.
شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. آیا ادله حجیت خبر واحد که یأتی انشاءالله تعالی شامل اجماع منقول هم هست یا نه؟ به عقیده شیخنا رحمه الله نه، شامل اجماع منقول نیست. و توضیح ذالک یحتاج به تمهید مقدمتین. مقدمه اولا تمام شد. در مقدمه اولا اثبات کردیم که ادله حجیت خبر واحد اخبار عن حسین را شامل است، اخبار عن حدسین را شامل نیست. مقدمه اولا تمام شد. در مقدمه ثانیه باید در این قسمت بحث بکنیم که آیا ناقل اجماع که اجماع را تحصیل کرده و قول امام را علم پیدا کرده و به ما اجماع نقل می کند، آیا قول امام را انحسین به دست آورده یا ان حدسین؟ در مقدمه ثانیه مراحلی را باید سیر بکنیم. مرحله اولا این است که ببینیم معنی لفظ اجماع چیه. اجماع در اصطلاح علما به چه معنایی اطلاق می شود؟ و ملاک حجیتش چیه؟ اجماع اعتبار دارد، ملاک اعتبارش چیه؟ برای اون کسی که اجماع را تحصیل می کند و به اون اجماع عمل می کند، ملاک حجیتش و ارزشش چیه؟ و اینکه اجماع مجازن در چه معناهایی استعمال می شود؟ ابعاد کثیره ای را ما باید در باب اجماع متوجه باشیم که از حالت رؤیا خارج بشود. اغلب در نظر اشخاص مسئله اجماع یک رؤیایی است که انه امر موهومی است، یک امر خیالی است که چی باشد. یعنی علما اجماع دارن، نمیدانم امام علیه السلام با مجمعین هست. این مثل یک رؤیایی به نظر انسان میاد، یک خیالی، امر موهومی. آخه یعنی چی؟ بله، ابعاد کثیره ای را باید بحث بکنیم و متوجه باشیم تا مسئله از حالت رؤیا بودن خارج بشود یا حقیقتی به سهم خودش. امروز نمی رسیم، فقط یک جهتش را باید انشاءالله سیر بکنیم و اون معنی اصطلاحی لفظ اجماع و معنی مجازی و مسامحه لفظ اجماع و ملاک حجیت اجماع، اینها را فقط باید امروز انشاءالله سیر بکنیم. می فرمایند ادله اصلی ما سه تا بیشتر نبود، الکتاب و سنت و العقل. دلیل سه تاست، کتاب است و سنت است و عقل. اجماع یک دلیل جداگانه ای باشد، یک دلیل مستقل به نام چهارمون دلیل؟ نه، در حقیقت این نیست. اجماع برمیگرده به سنت. اگه اجماع ارزشی دارد به خاطر قول امام علیه السلام ارزش دارد و قول امام سنت میشه بیاد. بله، به عقیده عامه در این چهار تاست، الکتاب و سنت و الاجماع و العقل. چون اونها اجماع را بما هو اجماع اون دلیلی می دانند در مقابل کتاب و سنت و عقل، یک دلیلی، نه اینکه برگردانند به سنت، کشف از قول معصوم. نه، اجماع بما هو اجماع اون در نظر اونها. حالیزا حقیقت مطلب را بخواهیم اینه، بر اساس اصول مذهب ما سه دلیل بیشتر نداریم ما، کتاب و سنت و عقل، ولی اونها چهار دلیلی هستن که یکی هم اجماع بما هو اجماع اون. منتها اونها وقتی چهار دلیلی شدن و یک دلیل را هم اجماع اسمش گذاشتن، وقتی به سمع ما رسید این دلیل، کمی در اطرافش فکر کردیم، گفتیم خب ما هم می توانیم به همین صورت اجماع را یک دلیلی حساب بکنیم. بله، اجماعی که شما می گویید اهل سنت چنین اجماعی باشد با مبانی و مذهب ما هم می سازد که بگیم حجته. منتها شما که عام هستید اجماع را بما هو اجماع حجت می دانید، ولی ما اگر اجماعی محقق بشود ما هم حجت می دانیم، به خاطر اینکه امام فیهیم، امام علیه السلام فیهیم، امام در میان مجمعین است و اون قولش حجت است. خب این اجماع روی قول امام می شود حجت. راستی اجماع باشد ولی ما هم قبول داریم. اینجا مرحوم شیخ یه تعبیری دارد، می فرمان هو الاصل لهم و هم الاصل له. اجماع اصلیست، قانونیست برای اهل سنت، و اهل سنت هم اصلا برای اجماع. بنیانگذار اجماع هستند، چون اونها از روز اول حدیثی، حالا صحت داشته یا نداشته، نقل کردن که رسول خدا فرموده اند لا تجتمع امتی علی الخطا، امت من اجتماع نمی کنن بر خطا. چنین حدیثی نقل کردن و روی این حدیث ادعا کردن که اجماع امت به ما هو اجماع اون حجت هست، چون رسول خدا فرموده لا تجتمع امتی علی الخطا. و هو الاصل لهم، و اینها هم برای مذهبشون که جدا کردند مذهبشون را اصل اساسشون همون اجماع بود که بعد از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم اینها در جای جمع شدن چند نفر ادعی به نام مجلس صحیفه، اونجا مسیر را عوض کردم. چند نفری که بودند و مسیر را عوض کردند، اون وقت اشخاص را هم به تدریج از هر گوشه کناری که گیرشون می آمد خب آوردند و یا الله بیعت بکن به ابی بکر. اولش ادعی بودند، بعد خب البته به تدریج آوردن کسانی که گیرشون می آمد می آوردن بیعت می گرفتن و آخرش هم اسمشو گذاشتن اجماع الامه، اجمع الامه علی هذا، امت بر این اجماع کردن که بله خلافت مسیرش این چنین باید باشد و امت بر ابی بکر بیعت کردن و روی گفتار رسول خدا هم این اجماع حق. و هوال اصل لهم، بله اصل و اساس برای کار اینها همین است. حدیثی را صحیح یا غیر صحیح نقل کردن و یک اجماعی هم بر فرضم حدیث صحیح باشد، اجماعشون ساختگی است. حالا نگم حدیث ساختگی بوده، صحیح بوده فرض بکنید، ولی اجماعشون ساختگی بوده. بدون چون چرا کجا بود اجماع امت، مخصوصا با وسائل اون روز، جز اینکه یک اساسی را تأسیس بکنن در یک جلسه، خب بعد به تدریج توسعه بدن و بعد هم اسمش را بذارن اجماع. بعد امت چنین اجماع کردن. حدیث هم درست باشد، اجماع ساختگی. بر فرضم اجماع ساختگی نباشد، نه خیر، امت مسلمان اون روز راستی راستی جمع شدن با هم این کار را اقدام کردن که ابوبکر بشود خلیفه، بازم ساختگی خواهد بود اجماعی که مثل امیرالمومنین در داخل او نباشد. با اون شرایط سختی که اون روز وجود داشت، علی علیه السلام اصرار ورزید برای اینکه داخل در این جامعهشون نباشد که فردا بگویند ولی راستی اجماع علی جون فیهم همه بگویند. به هر شدیده متحمل شد ولی نخواست که در اجماعشون که ساخته بود داخل بشه. یا مثل سلمان ابیذری به اون شرایط، به اون اوضاع، به اون برنامه ها که نخواستند داخل بشون، که گروه کمی بودن البته اونها که اونها را اون روز به اصطلاح امروز اگر تعبیر بکنیم حزب علی میگفتن، مثلا دیو که به اون شرایط سختی این کار بده. مقصود حدیثشون درست است یا نادرست، مسلمن اجماعشون بی اساس ساختگی است، اجماع نبود، ادعی بودن جمع شدن و اون ادعا هم از پیش این توطعه را داشتن، از همون غدیر جلوتر از غدیر از اول توطعه را داشتن و اونجا فوراً، بله هنوز بدن رسول خدا دفن نشده، فوراً سر صورت دادن به کارشون که خب دیگر ردیف شد مطلب الى آخر و اسمش رو هم گذاشتن اجماع. و اون حدیث هم که لا تجتمع امتی علی خطأ، شیخنا رحمه الله در این عبارت به این مطلب اشاره دارد و هو الاصل لهم، اصل اساس مسیرشون بر این اجماع ساختگی بوده است. و همون اجماع ساختگی را در دعای ندبه رد می کند، ولی امتون مصرتون علا مقته مجتمعتون علا قطیعت رحمه و اقصاء ولده. بله اون اجماع ساختگی اون روز بیش از این نخواهد بود که در دعای ندبه توضیح می داد ولی امتون مصرتون علا مقته، امتی که اونها میگفتن اصرار ورزیدن به اهانت و از بین بردن آثار رسول خدا، مجتمعتون علا قطیعت رحمه، همین مجتمعتون همون اجماعی امت دیگر، امتشون اجماع کردن اون ساختگی علا قطیعت رحمه نسبت به رسول خدا قطع رحم بکنن و اقصاء ولده و اون گرفتاری ها را برای اولادش پیش بیارن. آره اجماع ساختگی همین طوری است و جوابش را هم خوب داد در دعای ندبه. این اجماع امت را میگویید که لا تجتمع امتی علی الخطأ، مجتمعتون علی قطیعت رحمه و اقصاء ولده، این امت لا تجتمع علی الخطأ، این طور لا تجتمع، این اجماع را میگویید، دعای ندبه جوابش را داد. بگذاریم آقا، شیخنا رحمه الله میفرماید هو الاصل لهم و هم الاصل له، اجماع اصل اونها ولی ما سه دلیلی هستیم، چهار دلیلی نیستیم، اجماع اصل اونها، هم الاصل لهم و هم الاصل لهم، و در دین که تفرقه انداختم بر همون اساس تفرقه را انداختم. بنیان تفرقه را گذاشتم اون روزی که رسول خدا شرایط را در حالت خاص دید، جلو چشمشون مجسم بود که بعد از رحلتش اینا چه کارها خواهند کرد، حق را از مسیرش خارج خواهند کرد. بیعتها، گفتارها، جلسه های خصوصی، مذاکره های رسول خدا خصوصی با اشخاص در طول اون 20 چند سال، خب رسول خدا میبیند که اینها نابود شدنیست، بله اینها فکر دیگری دارند. یگانه چاره این که بعد از رسول خدا اینها تفرقه نیندازند قلم دوات نوشته باید در میون باشد و الا این جلسات را میتوانن عوض بکنن، مذاکرات را میتوانن مسیرش را عوض بکنن، ولی یگانه چیزی که نمیشه او را عوض کرد نوشته است، نوشته به میان بذاریم که دیگه بعدا چی بگوین، صریح دیگر. وقتی وزیر اونطوری دید فرمود قلم دوات بیارید من بنویسم تا بعد از من گرفتار اختلاف نشوید، گرفتار تفرقه نشوید. شیاطین سابقه دار اون روز دیدن که او صحبت قلم دوات به میان آمد، این دیگه خب تمام نقشه هاشون را نقشه دراب خواهد کرد، نقشه ها کشیدن تا حال که بعد از رسول خدا چه بکنن، اگر صحبت قلم و دوات بیاد که دیگه اون نقشه ها نقشه دراب میشه. اون هیاهو را راه انداختن که تا اونجا را رسوندن که بله اصلا نسبت حواس ناجمی و اون حرفه ها را به رسول خدا دادن، یعنی اسلام تازه بنیانگذاری شده دارن در حیات رسول خدا مرتد میشن، اصلا نگرانی عجیب شدید غیر قابل اصلا تصور و تحمل، دارن همین الان دارن مرتد میشن اصلا نمیماند برای بعد رسول خدا. فرمود نمیخواد قلم دوات، نمیخواد که بعد بیاناتش را ادامه داد، دیگه نگذاشتم مطلب روی قلم دوات روی کاغذ بیاد، روی نوشته، چون دیدن روی نوشته بیاد نمیشه مسیر و بعد عوض کرد، مشکله. نقشه هاشون نقشه دراب نگذاشتم و رسول خدا هم به ملاحظه این که در حال حیاتش مرتد نشن، حالا بعد هم خب چجوری بشه. در هر صورت نمیداشتن بنای تفرقه را گذاشتن، از همون روز تفرقه شدید که انشاءالله تعالی یک روزی دیدار و هوشیار خواهند شد، تفرقه ای که نهادش را در مجلس رسول خدا گذاشتن در اون شرایط خاص، بلکه انشاءالله هوششون حواسشون سر جاش بیاد و برگردن تفرقه را تبدیل به اتحاد بکنن انشاءالله تعالی. هو الاصل لهم و هم الاصل له. حالا این اجماع چیه معناش نزد عامه و خاصه؟ در درجه اول معنی اجماع را اجماع الامت می گرفتن، یعنی همه امت اجماع داشته باشن، عالم غیر عالم، اون که به نام امت هست اجماع، اینا می گفتن اجماع. بعد البته تنزل کردن، هم علمای عامه هم علمای خاصه از این معنا تنزل کردن، گفتن اجماع یعنی اتفاق علمای عصر واحد هم عامه و هم خاصه توافق کردن در این که اجماع را این چنین معنا بکنن، اجماع اهل حل و عقد، اجماع اهل نظر، اجماع علمای صاحب نظر فی اصل واحد، در یک اصل همه علما همه صاحب نظران در یک مسئله متفق شدن، این میشه اجماع. فریقین به این معنا توافق کردن، منتها اونها این اجماع را حجت میدانند که میگن اجماع به ما هو و اجماع اون حجت است، رسول خدا فرموده. علمای ما اینو علمای امامیه هم قبول دارن، میگن بله اگر علمای یک عصر متفق باشن اینم از نظر ما حجته، لا بما انه اجماع اون، از جهت اینکه یکی از علمای عصر امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف چنین چیزی باشه، خب به عقیده ما هم باید حجت بشه دیگر. خب این تعریفی است که عامه و خاصه بر اجماع گفتن، اتفاق علمای عصر واحد. ملاک حجیتش چیه؟ ملاک حجیتش به عقیده ما قول الامام علیه السلام فی اقوالهم، ملاک حجیتش این است که قول امام در ردیف قول اینهاست، در صف قول اینهاست، به عقیده ما حجت است، از این جهت حجته. و روی این ملاک که ملاک حجیت اجماع مصطلح دخول الامامة المجمعین، قول الامام فی اقوال المجمعین، حالا اجماع مصطلح نباشد، نیست نفر عالم در یه مسئله متفقن ولی قول امام با قول اینهاست، امام فیهم حجت میشه یا نه؟ بله حجت. با اجماع مصطلح فرقی ندارد، همه علمای امت متفق باشن ولی امام فیهم، یا 20 نفر متفق باشن ولی امام فیهم، یا 2 نفر متفق باشن ولی امام احدهما، 2 نفرن ولی یکشون امام هست، اجمالا میدونیم در حجیت با اجماع مصطلح فرق نخواهد کرد، همه علما باشد احدهم امام، 20 نفر باشد احدهم امام، 2 نفر باشد احدهما امام، در حجیت فرق نخواهد کرد، در ملاک فرق نخواهد کرد. خب به حمد الله 2 مطلب را متوجه شدیم، یکی معنی اصطلاحی اجماع از نظر عامه و خاصه، اتفاق علمای عصر واحد، و یکی ملاک حجیت اجماع به عقیده امامیه، وجود و قول الامام فی اقوال مجمعین. این 2 نکته را متوجه شدیم. نکته دیگری که در درس امروز من قابل توجهه این است که آیا همیشه لفظ اجماع را به معنی اصطلاحیش اطلاق میکنن؟ تا کسی گفت المسئله تو کذا اجماعا، همون اجماع مصطلح مرادشه، یا نه در لفظ اجماع مسامحاتی وجود دارد، مجازاتی وجود دارد. شیخ الله رحمه الله می فرماید مجازاتی زیادی وجود دارد. اولین درجه کفایت می کند در مجاز این که اصطلاح عامه و خاصه بر این بوده علمای عصر واحد متفق باشند، چه علمای عامه چه علمای خاصه، این بود. ولی فعلا به نظر امامیه اجماع یعنی اجماع علمای امامیه، اصلا در این اجماع دخالت نمیدن، توافق علمای عامه را. خب بنابراین اجماعاتی که علمای امامیه ادعا می کنن اجماع مصطلح نخواهد شد، اجماع غیر مصطلح، اجماع مصطلح اتفاق الکله و علمای ما رضوان الله علیهم که اسم اجماع را میبرن نظرشون اجماع علمای امامیه است نه اجماع الکل. این خودش یه مسامحه است. می شود گفت که لفظ اجماع منقول شده، معنی اولش اجماع الکل بود، حالا معنیش عوض شده، اجماع یعنی اجماع علمای امامیه. می شود گفت مجاز است و مسامحه. می شودم گفت که نخیر، مجاز مسامحه نیست، در اثر کثرت استعمال ساره منقولن، منقول شده، حقیقت شده، اجماع اجماع علمای امامیه. بله فی اصل واحد، البته وحدت اصل در معنی اصطلاحی یا در معنی مسامحی، وحدت اصل ملاک علمای اصل واحد. مسامحات بیشتری پیش آمده است. گاهی اجماع میگویند، اتفاق سه نفر از علما را مد نظر میگیرند، محمدون ثلاث که صاحبان کتب اربعه هستند، میبینه آقا در مسئله ادعای اجماع کرده، وقتی دقت میکنیم میبینیم مرادش از اجماع یعنی اتفاق محمدون ثلاث اصحاب کتب اربعه. مسامحت، اینا مسامحت هم میگن اجماع، معنی اصطلاحی اجماع که این نیست. یا مثلا بسا میبینیم کس ادعای اجماع کرده، منظورش از اجماع، اجماع معروفین عصر خودش، علمایی بوده در عصر معاصر بوده با اونها، چند نفرشون که معروف بوده، بله اونها دیده با هم موافقن و داشته ادعای اجماع کرده، پس مرادش از اجماع یعنی اتفاق معروفین علمای عصرش. اینها همه مسامحاته. به حمد الله این سه مرحله که امروز در نظر داشتیم هر سه تمام شد، هم معنی اصطلاحی، هم ملاک حجیه، هم معانی مسامحی. شبهات زیادی اینجا در ذهنتون تولید خواهد شد، از کجا انسان میتواند به دست بیارد اتفاق همگان را، از کجا انسان اطلاع پیدا میکند به قول معصوم علیه السلام. اینها انشاءالله در روزهای آینده به تدریج همه خواهد شد. امر ثانی، مقدمه دوم، ان الاجماع فی مصطلح الخاصه، کلمه اجماع به حسب اصطلاح علمای امامیه، بل العامه نه تنها در اصطلاح امامیه، اعم از امامیه و عامه، الذين هم الاصل له و هو الاصل لهم، عامه که بنیانگذار اجماع هستند در دلیل چهارم، و هو الاصل لهم و از اجماع استفاده کردن در منحرف شدن از طریق حق، هو اتفاق جمیع العلماء فی عصرن، این است که همه علما در عصر واحد متفق بشوند. حالا آیا چنین چیزی اصلا اتفاق می افتد که همه متفق باشند؟ بر فرضم چنین چیزی اتفاق افتاد، برای ما امکان دارد اطلاع پیدا بکنیم چنین اتفاقی را؟ اونا مطالب دیگری، کار به اون نداریم، ما داریم لفظ را معنا می کنیم، معنی اجماع چیه؟ خب کما ینادی بذالک تعریفات کثیر من الفریقین، چنون که منادی این مطلب است تعریفاتی که عامه و خاصه برای اجماع ذکر کرده ام. قالت التهذیب، علامه رحمه الله در تهذیب می‌فرماید علی اجماع هو اتفاق اهل الحل والعقد من امه محمد صلی الله علیه و آله. اجماع عبارت است از اتفاق علما، علمای امت، اهل حل والعقد یعنی صاحب نظران. و قال صاحب المبادی الذي هو احد علماء المعاصرین للعلامه قدس سره الله فقهاء امامیه هو اتفاق امت محمد صلی الله علیه و آله، اتفاق امت على وجه یشمل قول المعصوم. علمای امت متفق باشند که قول معصوم را در بر داشته باشد. و قالت المعالم الاجماع فی الاصطلاح اتفاق خاص. اجماع به حسب اصطلاح اون اتفاق بالخصوصی را میگویند و هو اتفاق من یعتبر قوله من الامه. اونها که صاحب نظرن از علمای امت متفق باشند. و کذا غیرها من العبارات، عبارات دیگری هم از علما دیده شده. المصرح بذلک، در این عبارت ها تصریح شده است که معنی اجماع اتفاق علمای عصر واحد. حالا در بعض عبارات علمای عصر واحد، در بعض عبارات اجماع فقهاء اهل البيت. المصرح بذلک فی تعریف الاجماع و غیره من المقامات، بعضی ها در مقام تعریف اجماع اینجوری گفتن که اجماع یعنی اتفاق علمای عصر واحد، بعضی ها در مقام تعریف نگفتن، در موارد متفرقه گفتن. بله، مثلا مسئله این چنین است به جهت اینکه همه علما در این مسئله عقیدشون اینه. المصرح بذلك في تعريف الاجماع وغيره من المقامات. مطلب تمام، معنی اصطلاحی اجماع روشن شد. شاهد بر اینکه معنی اصطلاحی اجماع اتفاق علمای عصر واحد است، کما تراهم میبینی آقایون یعتذرون کثیرا عن وجود المخالف بانقراض عصره، خیلی جاها عذر آورده ان از وجود مخالف به انقراض عصر. مثلا یه آقای در مسئله ادعای اجماع کرده، آقای دیگر به او اعتراض میکند که شما این ادعای اجماع را دارید، مگه فلانی مخالف نیست؟ چطور ادعای اجماع میکنید؟ جواب داده است که بله فلانی مخالف است، ولی انقراض عصر با اینها معاصر نبوده، عصر او منقرض شد، بعد از او علما اجماع پیدا کردن در مسئله. این شاهد چیه؟ که او منقرض شده بود عصرش، علمای عصر واحد را میخواهیم در معنی اصطلاحی اجماع. فلذا تراهم کثیر، تراهم کما تراهم یعتذرون کثیرا ان وجود المخالف، یعتذرون به چی؟ به انقراض عصره، که عصر او منقرض شده. ثم انه لما کان وجه حجیت الاجماع عند الامامیه، ملاک حجیت اجماع نزد امامیت چیه؟ این اجماع چرا باید حجت باشد؟ اشتماله علی قول الامام، وجهش این است قدرت همه متفق شدن، احدهم الامام. کانت الحجیه دائره مدار وجوده، پس حجیت اجماع دائر مدار وجود امام خواهد بود. فی کل جماعت هو احدهم، هر جماعتی که یکشون امام علیه السلام باشد، این جماعت حجت خواهد بود، این اجماع حجت خواهد بود. ولذا قال سید المرتضی اذا کان علت کون الاجماع حجه کون الامام فیهم، حالا که ملاک حجیت اجماع مصطلح بودن امام علیه السلام در میان این اجماع، فکل جماعت این کثرت او قلت، پس هر اجتماعی هر جماعتی کم یا زیاد، کان قول الامام فی اقوالها فاجماعها حجه، پس این اجماع حجت خواهد بود اگر چه اجماع مصطلح نگویند. و ان خلاف الواحد والاثنین، یک نفر یا دو نفر اگر مخالف بود، ازا کان الامام احدهما قطعا او تجویزن، و یقینا بدانیم یا احتمال بدیم که این یه نفر یا این دو نفر یکشون امام است، یقتضی عدم الاعتداد به قول الباقین، تقاضا خواهد کرد قول دیگران حجت نخواهد. همه علما اجماع دارند در مسئله، ولی یه نفر یا دو نفر مخالفه و شاید این یه نفر معصوم باشد، شاید یکی از این دو نفر معصوم باشد، پس این اجماع حجت نخواهد بود. فرجسا اذا کان الامام احدهما یا قطعا یا احتمالا یقتضی عدم الاعتداد به قول الباقین، و این کسر مطلب تمام. بعد سید مرتضی می فرماید و ان الاجماع بعد الخلاف کالمبتدعی فی الحجیه، اجماع بعد از خلاف مانند اجماع ابتدایی است در حجیت. علمای عصر واحد یه دفعه این است که از اول در مسئله اجماع داشتن، اینا میگن اجماع ابتدایی، علمای عصر از اول اجماع دارن در این مسئله. یه دفعه نه، علمای عصر اول اختلاف داشتن، بعدم تبدل رأی پیش آمد، همشون توافق پیدا کردن، اینا میگن اجماع بعد از خلاف. الاجماع بعد الخلاف کالمبتدعی فی الحجیه، فرق نمی کند، مثل اجماع ابتدایی در حجیه. خب انتها. و قال المحقق فی المعتبر بعد اناثه حجیه الاجماع بدخول قول الامام علیه السلام فیهم، در معتبر می فرماید ملاک حجیه اجماع وجود امام است در میان مجمعین، انه لو خلل نعم فقها انام قوله، صد نفر از فقها متفق باشند ولی قول امام در میان اونها نباشد، لم یکن قولهم حجت. ولو حصل فی اثنین، دو نفر باشند احدهما الامام علیه السلام، کان قولهما حجت. و قال العلامه رحمه الله بعد قوله ان الاجماع عندنا حجه لاشتماله علی قول المعصوم، بعد می فرماید و کل جماعت قلت او کسرت کان قول الامام فی جمله اقوالها، جماعت کم یا زیاد که امام داخل در اون جماعت باشد، فا اجماعها حجه، این اجماع حجته، اجماع که حجت است، لعدلهی لال عدل الاجماع، نه اینکه اجماع به ما هو اجماع اون حجت است به خاطر قول امام علیه السلام. انتها. خب هم معنی اصطلاحش رو فهمیدیم، هم ملاک و حجیتش رو فهمیدیم، کم کم قدم بگذاریم در این قسمت. آیا اجماع معنی مسامحی هم دارد، معنی مجازی هم دارد یا ندارد؟ ولیکن لا یلزم من کونه حجه تسمیته اجماعا فی الاصطلاح، هر جمعیتی که امام در میان اون جمعیت بود این حجت است، ولی حجت بودن مستلزم این نیست که اصطلاحاً بهش بگویم اجماع، نه، هر لفظی به حسب اصطلاح معنایی دارد، معناش محفوظه، دائر مدار حجیت نیست. تسمیه دائر مدار حجیت نیست. ولیکن لا یلزم من کونه حجت تسمیته اجماعا فی الاصطلاح، کما انه لیس کل خبر جماعت یفید العلم متواترا فی الاصطلاح، چنان که خبر هر جماعتی که مفید علم شد اصطلاحا متواتر نمیگوید. اصطلاح همیشه محفوظه، آقایان متواتر در اصطلاح علما چه خبری را میگوین؟ اون خبری را میگوین که در اثر کثرتش برای انسان یقین بیاره. حالا آمدیم شما از دو تا خبر یقین براتون آمد، در حجیت با خبر متواتر فرقی ندارد، علم است دیگر، اینم علمه، اما آیا اسمش را اصطلاحا میشه متواتر گذار؟ نه. کما انه لیس هر خبری که مفید علم شد اسمش بذاره متواتر، ممکنه خبر واحد محفوف به قرائن هم مفید علم بشود، ولی متواتر نمیگویم. و اما مشتهر بینهم، من انه لا یقدر خروج معلوم النسب واحدن او اکثر. بعد از آنی که میگوین اجماع عبارت از اتفاق علمای عصر واحد، بعد میگوین اگه یه نفر یا دو نفر اما معلوم النسب مخالف بود، آیا عیب دارد یا نه؟ قاده هست یا نه؟ مشتهر بینه هم که نه، یه نفر دو نفر اونم معلوم النسب ها، مطمئن نیم که این یه نفر یا دو نفر امام بینشون نیست. نه این مضر بر اجماع نخواهد بود، امام با دیگران است. لا یقدر خروج معلوم النسب واحدن او اکثر. بعد انشاءالله می فهمیم که این مطلب یعنی چی؟ یه نفر دو نفر معلوم النسب اگر خارج شد مضر نیست. این یعنی چی؟ اون مطلبی که بالاتر گفتیم که اگر یه نفر مخالف بود یعتذرون عن وجود المخالف، به چی؟ یعتذرون یعتذرون به انقراض اصله. معنیش چیه؟ یعنی در اجماع حتی مخالفت یک نفر هم مضر است مگر اصلش منقرض شده باشد. یعنی اینجا میگوید خروج معلوم نسب یکی دو نفر مضر نیست. اینها رو بعدا میفهمیم انشاءالله که اینها روی چه حسابهاییست. خب بگذاریم آقا. و اما مشتهر بینهم من انه لا یقدر خروج معلوم نسب واحدا و اکثر، فالمراد انه لا یقدر فی حجیت، منظورشون این است خروج یه نفر دو نفر مضر نخواهد بود در حجت بودن، در حجیت اتفاق الباقی، لا فی تسمیته اجماعا، نه اینکه مخالفت یه نفر دو نفر حتی در تسمیه هم مضر نیست. نه خیر، مخالفت یک نفر هم در تسمیه مضر است. فالمراد انه لا یقدر فی حجیت اتفاق الباقی لا فی تسمیته اجماعا کما قلیم، چنون که سنست بالاتر متوجه شدی من فرض المحققه قدس سره الامامه فی الاثنین، محقق امام را بین دو نفر فرض کرد، گفت احدهما الامام اگر باشد حجت است. خب حجت است ولی اسمش هم اجماع. کما قلیم من فرض المحققه قدس سره الامامه فی الاثنین، نعم ظاهر کلمات جماعت نیوهم، ظاهر کلمات جماعت چنین به وهم میارد تسمیته اجماعا اصطلاحا، هر ادهی که امام فی ما بینشون باشد اصطلاحا نش میگیم اجماع، قلف او کسرت. بعد عبارت ها مهمه این مطلب است. هر جمعیتی که امام بینشون باشد اسمش نمیذاریم اجماع اصطلاحا، قلف او کسرت. نه ظاهر کلمات جماعت یوهم تسمیته اجماعا اصطلاحا، تسمیه اون اجتماعی که امام بینشون باشد اصطلاحا اجماع. حیث تراهم یدعون الاجماع فی مسئله، میبینی آقایون در یه مسئله ادعای اجماع میکنن، ثم یعتذرون عن وجود المخالف، بعدا اعتذار میکنن که پس اون مخالفین را چه بکنیم؟ به انه معلوم النسب، ما مطمئنیم که اون مخالف امام علیه السلام نیست. خب ظاهرش این است که هر کجا ایمان باشد اون اجماست، لیکن نه تعمل صادق، ولی جدا تعمل بکنید یشهد میفهمید به ان الغرض الاعتذار، غرضشون اعتذار عن قطع مخالفی فی الحجیه لا فی التسمیه. بله مخالف مضر نیست، در حجیت مضر نیست، نه اینکه در اجماع اصطلاحی بودن مضر نیست. خب لا فی التسمیه، نعم یمکن ان یقال، بله میشود گفت انهم قد تسامحوا، آقایون به تدریج مسامحه کردن فی اطلاق الاجماع، در استعمال لفظ اجماع مسامحه کردن، على اتفاق الجماعه، هر کجا جمعیتی متفق شد، التي علم دخول الامام فيها، و انسان یقینا دانست که امام با این جماعت هست، بله اسمش را گذاشتن اجماع، لوجود منات الحجیت فیه، چون دیدم منات حجیت اجماع مصطلح، اجماع مصطلح اینجا هست، و کون وجود المخالف غیر معذر شیئا، دیدن که وجود مخالف اثری ندارد اسمش اجماع. و قشار حاضر تسامح، آقا هی مسامحه کردم دو مسامحه کردم، به حیث کار ینقلب، تقریبا در شروف این است که اصطلاح عوض بشه به حیث کادرن ینقلب اصطلاح الخاصه، مثل این که اصطلاح خاصه به تبریج در این باب عوض شده. از چه معنایی عوض شده؟ اما وافق اصطلاح العامه، از اون موافقتی که با اصطلاح عامه داشت. در بین قدما اجماع در اصطلاح عامه و خاصه یک معنا داشته، اما مثل این که بعدا عوض شد، خاصه اصطلاحشون را جدا کردن. بله، لوجود به حیث کاد ان ینقلب اصطلاح الخاصه اما وافق اصطلاح العامه، عوض کردن به سوی چه؟ الى ما یعم اتفاق طائفت من الامامیه، چند نفر از امامیه که در یه مسئله متفق شدن اسمشو گذاشتن اجماع. کما یعرف من ادنا تتبعین، شما دوستان کمی تتبع بفرمایید و مدعای ما را تصدیق خواهید کرد. کما یعرف من ادنا تتبعین لموارد الاستدلال، در جاهایی که با اجماع استدلال میکنن خواهید دید که مرادشون از اجماع اتفاق و طائفتین احدهم الامام علیه السلام. بل اطلاق لفظ اجماع کار به جای رسیده است که امروزه وقتی لفظ اجماع را میگویند به قول مطلق اطلاق میکنن الا اجماع امامیه، فقط اجماع علمای امامیه. ما انهم بعض الامه لا کلهم، در حالتی که اینها بعض الامه هستن، کل الامه نیستن. لیس الا، این اطلاق به خاطر این است که لعدل المسامحه، مسامحه شده. من جهت ان وجود المخالفه که عدمه، وجود مخالف یعنی عامه کل عدمه، من حیث منات الحجیه. و الا ای تقدیر، آقا به هر صورت فظاهر اطلاقهم، ظاهر اطلاق علما که اجماع اتفاق علمای اصل واحد، ارادة دخول قول الامام فی اقوال المجمعین، منظور شد این است که امام هم، قول امام هم باید داخل بشود در اقوال مجمعین، به حیث یکون دلالته علیه بالتضمن، به طوری که وقتی گفتن اجماع بالتضمن دلالت بکند به قول امام علیه السلام. اینها همش بررسی معنای اصطلاحی لفظ اجماع از نظر خاصه. یکون دلالته علیه بالتضمن فیکون الاخبار عن الاجماع، پس اون آقایی که دارد از اجماع خبر میده، نقل اجماع میکند، اخبارا عن قول امام، دارد از قول امام علیه السلام خبر میده. و هذا هو الذی یدل علیه، این مطلب را دلالت دارد، این مطلب را که اجماع دلالت دارد به قول امام بالتضمن. هذا اشاره به اون تضمنه، این تضمنی است که دلالت دارد بر او کلام مفید و سید مرتضی و ابن زهره محقق و علامه و شهیدین و من تأخر عنهم. و اما اتفاق من عدل امام، اما اجماع دیگران به حیث یکشف عن صدور الحکم عن الامام، به طوری که کشف بکند از صدور حکم از امام، کسی اجماع گفته من عدل امام را اراده کرده، سایر علما را اراده کرده، به خاطر این که اجماع سایر علما کشف خواهد کرد از قول معصوم علیه السلام. چطور کشف خواهد کرد؟ یا روی قاعده لطف، کما ان شیخ، چنانکه شیخ طوسی این عقیده را دارد، هر کجا شیخ طوسی ادعای اجماع می کند مرادش من عدل امامه، و منظورش این است که من از قول من عدل امام کشف کردم قول امام را به قاعده لطف، که بحثش مفصلا میاد انشاءالله تعالی که لطف یعنی چی، به قاعده لطف کما ان شیخ رحمه الله. یا روی قاعده تقریر، مرادش از اجماع من عدل امامه، میگه من مطمئنم که امام قول اینها را امضا کرده است، او تقریر کما ان بعض المتأخرین، او به حکم العادت القاضی به استحالت توافقهم علی الخطا. یا میگوید وقتی سایر علما در مسئله اجماع کردند عادتا محال است این همه محققین همه به خطا برن، حتما امام با اینها موافقه. او به حکم العاده، یا به حکم عاده، القاضیه عادت قضاوت می کند، استحالت توافقهم علی الخطا، محال است این همه علمای محقق متفقا به خطا برن. مع کمال بذل وسع با این همه زحمتی که کشیدن فی فهم الحکم صادر عن الامام، در فهمیدن حکم صادر از امام، تو ندن مطلب را. اجماع اصطلاحی این است که متضمن قول امام باشد، اما اطلاق الاجماع علی من عدل امام و از اون من عدل امام استکشاف قول امام یا لطفا یا تقریبا یا حدسا، فهذا لیس اجماعا اصطلاحیا، این مصطلحا اجماع نخواهد بود. تمام این مطالب انشاءالله مفصلا خواهد آمد. به حمد الله مقصود امروزیمون را بررسی کردیم.